أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني والثلاثون، جلسه 32 از موضوع فقه المسجد در باب هویت مسجد بحث‌هایی رو تقدیم کردیم به هویت تربیتی مسجد رسیدیم. گفتیم یکی از ابعاد هویتی مسجد بعد تربیتی هست برای مجتمع و برای جامعه بشری، اون هم یک تربیت شامل و جامعی که این تربیت تشمل جمیع الافراد و تشمل جمیع الابعاد، جمیع ابعاد تربیت را. در اینجا مباحث رو تقدیم کردیم، اما یک سوال و جوابی اینجا قابل طرح است که عنوان بحثمون رو امروز یا الله اهلا و سهلا این چنین مطرح میکنیم که سوال و جواب. یک سوال و جواب در بحث هویت تربیتی مسجد مطرح میشود و اون پایه سوال این است که ما در مباحث گذشته گفتیم قلنا فی المباحث السابقه که ان تربیت المجتمع من ابعاد هویت المسجد، این حرفیه که گفتیم و شرحنا الموضوع، قصه رو شرح دادیم، داستان رو بیان کردیم. اما اینجا بقیه هنا سؤال و جواب که ینبقی التعرض لهما، هم برای سوال هم برای جواب متعرضش بشیم. اون سوال و جواب این است که خب ما کثیرم ما مشاهده میکنیم روایات و نصوص فراوانی وارد شده درباره امور تعلیمیه، کثیرم ما وارد شده نصوص و روایاتی به شأن امور تعلیمیه و ضرورت اهتمام جامعه اسلامی به تعلیم، به تعلم، به علم آموزی، به توسعه علم، به ترویج علم. همینطور تو همین نصوص و روایات قد وردت فی هذه النصوص التوصیه بالاستفاده من المسجد لهذه الامور التعلیمیه. همین روایات تاکید میکنن که از مسجدم استفاده کنید برای امور تعلیمیه، برای علم، برای دانش، برای یعنی مسجد رو میتوانید شما مدرسه کنید و در این مدرسه امور مورد نیاز جامعه رو به مردم یاد بدید. و این هم تعصیاً به سیرت و اقتداءاً به سیرت رسول الله و اهل البیت علیهم الصلاة والسلام است. چون اونا این کارو کردن، پیامبر اسلام مسجد که بنا کرد در مدینه، یه بخش از کارهای آموزشی رو در همین مسجد النبی انجام داد، در سایر مساجد همینطور. در روایات وارد شده، لذا ما بیم دو یکی دو تا این روایت رو بخونیم. این سوالی که مطرح می شود این است، این روایاتی که تأکید بر امور تعلیمیه دارد، به اهمیت علم تأکید دارد، مسجد رو هم گفتن پایگاه علم قرار بدید، آیا می شود هل یستفاد منها به المجموعه؟ آیا استفاده می شود از این مجموعه روایات که ما بگوییم القول به ان تعلیم و تعلم و توسعت فی العلم من ابعاد هویت المسجد التربویه؟ این از همون هویت مسجد است، یعنی در ذیل هویت تربیتی یا یک هویت مستقلی رو مطرح کنیم، بگیم آقا مسجد بنی لاجل تعلیم، اسس لاجل العلم و تعلم. آیا می توانیم این رو بگیم یا نمی توانیم؟ یکی دو روایت بخونیم. در روایتی که منیت المرید نقل کرده، منابع عامه هم نقل کردن، مستدرک علی الصحیحین نقل کرده، پیامبر فرمود من غدا الی المسجد، کسی که صبح بره مسجد، من غدا الی المسجد لا یرید الا لیتعلم خیرا او لیعلمه. این که صبح میره به سمت مسجد هیچ اراده دیگری ندارد الا این که یا یه خیر یاد بگیرد یا یک خیر یاد بدهد. لا یرید من حضوره فی المسجد الا التعلیم او التعلم، یا چیزی یاد بگیرد یا چیزی یاد بده. فمود کان له اجر معتمر تام العمر، فرمود این پاداش یک عمره دارد، اون هم عمره تمام و کمال که تمام شرایط و تمام جهاتش رعایت شده باشه. این مال صبحگاهان. اما شامگاهان چی؟ فرمود و من راح الی المسجد، هر کسی که شامگاهان هم برود به سوی مسجد، غدوان و رواحان، هم صبحگاهان هم شامگاهان. و من راح الی المسجد لا یرید الا لیتعلم خیرا او لیعلمه، نفس العبارت السابقه فی صدر الحدیث. فرمود اینه که غروب هم شامگاهان هم میره مسجد، هیچ اراده ای ندارد جز این که یا چیزی بیاموزد یا چیزی رو یاد بدهد. فرمود فلهو اجر حاج تام الحج، فرمود پاداش او پاداش یک حج تمام است، یک حج تمام برای او پاداشه. خب این غیر از اون بحث پاداشش، محور حدیث چیه؟ غدا الى المسجد، راح الى المسجد لیتعلم او لیعلم. رفتن مسجد چه صبحگاهان چه شامگاهان، برای یاد گرفتن و یاد دادن هست. پس با این روایت میخواد بگه آقا مسجد پایگاه تعلیمه، پایگاه تعلم است. این یکی. روایت دوم، و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر در روایت دیگری که این هم سنن ابن ماجه نقل کرده، فمود من جاء مسجدی هذا، مسجد النبی، فمود هر کسی که آمد به سوی این مسجد من، بیاید به سوی مسجد، لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه. این هم که میاد مسجد فقط برای یکی از این دو امر است، یا لامر تعلیم، تعلیم الخیر، او لتعلم الخیر، یا برای یاد گرفتن یک کار خوب یا برای یاد دادن کار خوب. فرمود فهوه، این آقا به منزلت المجاهد فی سبیل الله، این شخص منزله کسیه که مجاهد فی سبیل الله، یعنی پاداش او رو داره، منزله او، مقام او رو دارد. اما نه، کسی که به این نیت نیامده، من جاء لغیر ذلک، برای تعلیم و تعلم نیامده است، فهو بمنزلت الرجل ينظر الى متاع غیره، این مثل اون کسیه که خودش تو بازار خرید فروش نمی کنه، تو به متاع دیگران نگاه میکنه، اون آقایی که چیزی دستشه به دست اون چیزی دست دیگران نگاه میکند، میگه دیگران یاد میگیرند، اون نگاه میکنه به اونها، ولیکن خودش چیزی یاد نگرفته. من به منزلت رجل ينظر الى متاع غیره، به کالای دست دیگران، میگه دیگری برد اما من دستم خالی است، من صفر الیدینم اما او دستش پر شده و گرفته. این هم از کنم محضر شما روایت دوم. مثل این روایات فراوان است، عدد قابل توجهی مثل این روایات وجود دارد که هم به تعلیم توصیه کرده، تأکید شده، یعنی روایات عدیدی وجود دارد که تحث الناس علی التعلیم و التعلم و خصوصا علی استفادت المسجد لأجل ذلك، برای اینکه مسجد رو هم برای همین موضوع استفاده کن. خب از این روایات با توجه به اون سوال چه استفاده میکنیم؟ آیا میتوانیم بگیم که مسجد یک هویت تعلیمی دارد؟ بنی لأجل تعلیم و تعلم، یا نمیتونیم بگیم؟ در توضیح این روایات باید اینطور بگیم که اولا لا شک در جواز استفاده از مسجد للامور تعلیمیه المرتبطه به حیات الانسان و المرتبطه به ضرورات حیات الانسان، شکی در این نیست، مسجد میشدش استفاده کرد. محله‌ای که مدرسه ندارد برن تو مسجد درس بخونن، مسجدی که نوجوانها هستن، مردم هستن، علاقمندن، کلاس درس تو مسجد برگزار بشه. تابستان بچه ها باید برن مدرسه، کلاس تقویتی میخوان بگذارن، اگر یه معلم بیاد یه جایی بخوان اجاره بکنن هزینه داره، خب بیان مسجد رو در اختیار بگذارن برای بچه های محل چیزی یادشون بدن، تعلیم کنن، این خوبه. لا شک در جواز استفاده از مسجد برای این امور. اما هویت المسجد، میشه گفت بگیم که المسجد بنی لذلک، برای همین هدف بنا شده، برای تعلیم، برای برگزاری کلاس ها. هل یمکن القول به اولا، یا نه نمیتونیم بگیم این حرفو، بلکه یمکن که اینطور بگیم، بگیم که بگیم ان تعلیم من هویت المدرسه و لیس تعلیم من هویت المسجد، تعلیم از هویت مسجد نیست، از هویت مدرسه است. مدرسه بنیت لاجل تعلیم، مدرسه برای تعلیم بنا شده، اما مسجد برای تعلیم بنا نشده. بله، لکن تعلیم از موضوعاتی است که یمکن که الاستفاده من المسجد لاجل تعلیم میشه استفاده کرد. استفاده کردن من این ندارد. خب این دو نظر هست، کدوم میتوانیم قائل بشیم؟ الاقوى الثانی، اقوى دوم است، که بگیم مسجد بنا نشده برای تعلیم، اما امکان استفاده مسجد برای تعلیم وجود دارد. همونطور که گفتیم باز تکرار میکنیم، میگیم چرا باز شما میگید که مسجد بنا نشده است لاجل تعلیم؟ میگیم به خاطر اینکه مسجد هویتش هویت تربیته. اسلام دین تربیت است. برای اصلا نزل الاسلام لاجل هدایت الناس و تربیت المجتمع، اسلام برای این نازل شده، دین اسلام برای این آمده. لذا اسلام در مقام تربیت مردمه و تربیت مردم هو الهدف الاساس فی نزول الاسلام، فی نزول القرآن، فی تأسیس المساجد، تربیت. بله آقا، و این کانت تربیت و تستلزم العلم احیانا او فی کثیر من الموارد، بله خیلی از اوقات تربیت مستلزم علم تعلیمه. شما میخوای بچه رو تربیت کنی، جامعه رو تربیت کنی، باید آموزش بدی. بله تربیت مستلزم تعلیم هست، اما هدف اساس تعلیم نیست. هدف اساس که هویت مسجد رو تشکیل بدهد اینه که مسجد محل تربیت باشد، مردم رو تربیت کند. بله در تربیت گاهی نیاز به علم هم داریم، نیاز به آموزش هم داریم، نه بیش از گاهی، بیش از گاهی از این حرفا، نه اینکه فقط گاهی، بیش از گاهی نیاز به تعلیم هم داریم. خب اما تعلیم غیر داخل فی المسجد فی هویت المسجد، تعلیم در هویت مسجد داخل نیست. یعنی مسجد بنا نشده برای تعلیم، مدرسه برای تعلیم بنا شده. خب عرض کنم به حضر شما این مضافاً الی ذلک، اضافه بر این مطلب برای اینکه امکان پذیرشش وجود داشته باشه، این است که ما اگر گفتیم نزل الاسلام لاجل تعلیم الناس، اگر گفتیم بنی المسجد لاجل تعلیم الخلق، اینجا به اصطلاح خودمانی سر گفت و خمره گیر میکنه. اگر گفتیم اسلام برای تعلیم نازل شده، یعنی اسلام مکلف است، تکلیف دارد که متکفل بشود بیان همه علوم را، همه علوم را، هر چه که یستغ علیه العلم اسلام باید بیان کنه برای مردم. اگر یک جا آمدیم دیدیم آقا علم فیزیک رو ابعادش رو بیان نکردن، دانش هسته‌ای که رشته‌ای از فیزیکه، شکاف هسته‌ای یا جوش هسته‌ای که همه اینها جزء موارد مصادیق دانش هسته‌ایه، چون یه بار میان اتم رو می شکافن ازش انرژی در میارن، دوباره میان اتم رو جوش میدن با هم ازش تولید انرژی میکنن، میگنش شکافت هسته‌ای و جوش هسته‌ای. خب عرض کنم محضر شما که اینها رو میگیم ما تو اسلام گشتیم پیدا نکردیم چیزی، بیان نشده برای ما این موضوعات. اگر گفتیم بنی المسجد لاجل ذلک، نزل الاسلام لاجل توسعه العلم، اینجا سر گفت و خمره گیر میکنه، میگن آقا این همه مصادیق علوم امروزی چرا در اسلام نیومده؟ پس باید بگردیم در اسلام پیدا کنیم بگیم چرا در اسلام نیومده. بنابراین اگر این حرفو بزنیم لو قلنا که مسجد بنی لاجل ذلک، اسلام نزل لاجل ذلک، قرآن نزل لاجل ذلک، اگر این حرفو بزنیم باید بگیم پس یجب علی الله، واجب است بر خدای عزوجل که بیان کند همه علوم را بر پیغمبرش، پیغمبرم برای مردم بگه تا در مسجد از کنم معذر شما تعلیم داده بشود. و حالان که شکی نیست که این قول قول صحیحی نیست، لم یقل بهی احد، کسی نگفته. چرا کسی نگفته؟ چون واضح است که اسلام لیس مجموعا من العلوم، اسلام مجموعی از دانش ها نیست، بل مجموعا من الاحکام، احکام الهدایه و اسبابها. بله، هدایت قد تستلزم التعلیم، قد تستلزم العلم، لیکن ملازمه بینشون نیست. ملازمه بین این نیست که هدایت و علم حتما ملازمه داشته باشه بینشون. هدایت هدف اصلی است. لذا علم در حوزه اسلام مما یحث علیه الدین است. علم اون چیزی که اسلام برش تأکید کرده، اما هویت اسلام علم نیست، بلکه بالاتر از این، اصلا هیچ امری در اسلام پیدا نمی کنید که به اندازه مسئله علم بهش ترغیب شده باشد، یا به تعبیر دیگری هیچ دینی پیدا نمی کنیم که به اندازه دین اسلام مسئله علم از کنم محضر شما توجه کرده باشه. اما همین اسلام اهتمامش بر این نبوده است که تمام جوانب علم رو بیان بکند. اهتمام این در اسلام وجود نداشت. به همین خاطر در همین منظار به قرآن که میرسیم، در باب اعجاز علمی قرآن، چون قرآن اعجازات گوناگونی درش وجود داره، کتابهای فراوانی نوشتن در این موضوع که قرآن معجزه است، اصل نزولش معجزه است، الفاظش معجزه است، محتوایش معجزه است، اینکه بر کسی پیغمبر این چنینی نازل شده معجزه است، این که تحریفی بعد از این همه سال درش رخ نداده معجزه است، این که قرآن رو تحدی کردن، گفتن اگه میتونید مثل او بیارید کسی نتوانسته بیاره، معجزه است. همه اینها در یکی از جهاتش هم اعجاز علمی است، اما در اعجاز علمی گفتن اعجاز تراوشی است، یا به تعبیر عربیش اعجاز تسریبی است. یعنی این تراوش کرده از لابلای قرآن و کلمات خدا بعضی از اصول علمی. مضافاً یه جوری کمی جلوتر بریم بگیم در قرآن کریم چقدر از اصول علمی آمده، در روایات چند اصل از اصول علمی آمده. مثلا آقا ریاضی علم یا نه؟ بله علم است. ما چند تا از کنم محضر شما که راه حل ریاضی، چند تا اصل مسئله ریاضی در قرآن در روایات داریم؟ نمیگیم نداریم اصلا، توجه فرمودید؟ نمیگیم نداریم، نمیگیم ائمه معصومین نمیدانستن، نمیگیم پیغمبر نمیدانست. چرا؟ پیغمبر قد اودع الله تعالی فی الانبیا والائمه المعصومین علم ما کان، علم ما یکون، علم ما هو کائن. همه چیز خدا قرار داده. اما فرض اگر امام همه علوم را نمی داشت، یعنی مقصود از علوم تخصص ها، امام متخصص در همه فنون و علوم نبود، آیا نقصی در امامتش ایجاد می شد؟ امام باید هدایت می کرد، امام باید هدایت میکرد، امام بود، به اذن الله هم هر جایی میخواست خدا کمکش میکرد انجام بده. اما خدا همه علوم رو قرار داده در وجود او. پیغمبر سوال، هل بعث النبی لاجل تعلیم فقط؟ این نبوده که فقط برای عرض کنم محضر شما تعلیم اینجا از کنم محضرتون که مبعوث شده باشه. بله در برخی از موارد بیان کرد، آقا در ینابیع الموده قندوزی حنفی هست که آمد شخصی پیش امیر مؤمنان، حالا بعضی تعابیر داره یهودی است، بعضی تعابیر داره نصرانی، جاء رجل الی علی علیه السلام، امیر مؤمنان هم در حال سوار شدن بر مرکب بود، یه پاش در رکاب اسب، یک پاش پایین، لذا معروف شده مسئله رکابیه، گفته این مسئله رکابیه است. علتش هم اینه که امیرالمومنین پاش تو رکاب اسب بود و هو یرید ان یرکب، میخواست سوار بشه بره مسافر. این فرد یهودی یا نصرانی اومد در مقابل علی، گفت یا علی، أخبرني أن عدد له كسور التسعة. كف علي جان بمن خبر بده أخبرني عن عدد له كسور التسعة. گفت من خبر بده یک عدد به من معرفی کن که کسرهای نهگانه داشته باشه، یعنی برای یک تا نه بخش پذیر باشه، باقی ماندم نیارد. اولین عدد به من معرفی کن این چیه. به امیر المؤمنان داشت میرفت سفر، تو کتاب ینابیع المودة قندوزی حنفیس، حنفی مذهب، اما سید این جناب قندوزی از احفاد امام جواده. عرض کنم محضر شما که امیر المؤمنان بدون درنگ، بدون اینکه تأملی بکنه، بشماره مثلا مراجعه بکنه، نگاه کرد بهش فرمود اضرب ایام اسبوعک فی ایام سنتک فما حصل فهو مقصودک. فرمود برو عدد ایام هفتت رو در عدد ایام سال ضرب بکن، هرچه به دست آمد میشود اون مقصود تو، اون جواب سوال توست. بله مسئله ریاضی اینجاست. حالا البته این قابل بحثه که عدد ایام هفته هفته، اما عدد ایام سال چیه؟ سال قمری، سال شمسی، سال میلادی. سال قمری اگه هست همش سی پر بوده، 29 چطوره؟ اینا اختلاف باید حساب بشه. البته حساب کردیم عدد شالا، اگر جوابش هم اینجا بخوام بگیم، اولین عدد چهار رقمی که برای همه اعداد قابل بخش پذیره 2520، عدد 7 در 360 ضرب می شود، یعنی سال قمری 30 پر، همه 12 ماه 30 باشه، ضرب در 7 میشه 2520. این اولین عددی است که بر همه اعداد، بله این وجود داره. اما امیر مؤمنان علی علیه السلام امامتش به خاطر بیان مسائل ریاضی نیست، امامتش برای مسائل ریاضی برای مردم از کنم حضر شما نبوده. لذا آنچه در روایات مشاهده میکنیم، در روایات مشاهده میکنیم، عدد روایاتی که درباره مسائل علوم مثل علوم ریاضی، علوم فیزیک، ستاره شناسی، مسائل طب حتی وجود داره، عددش نسبت به سایر روایات اقله، قلیل است. مثلا درباره، وقتم گذشت، مسئله میخواستم تمام کنم، اما از کنم حضرت، حتی درباره موضوع طب، در موضوع طب و علم پزشکی، ائمه معصومین روایاتی دارن در باب طبابت و در باب علاج الامراض، روایاتی وجود داره. اما سوال، آیا همه مرضهایی که در عالم در عصر تشریع وجود داشته یا اونایی که بعد از عصر تشریع آمده، ائمه معصومین همه اونها رو بیان کردن، راه علاجشون رو گفتن؟ این فیه بحثون، این فیه بحثون، همه این چیزها نبوده. لذا برخی از امراض به وجود میاد نیست، در روایات نیومده. لذا اگر ما بنویم که آقایونی که میگن ما طب اسلامی نداریم، این میخوان بگن، میخوان بگن لذا امام خودش همیشه به علاج خودش اقدام نمیکرد. امام میگه به طبیب بیارید، طبیب هم گاهی طبیب نصرانی میومد، طبیب غیر مسلمان میومد، گاهی هم امام داره، امام جواد از کنم مثلا میگفت حجام رو میگفت بیاد، دست مبشت گردنش رگی میگیره، میگفت این رگ رو حجامت کن، اینجا رو فصل کن. بله گاهی این چنین بوده، ولی همه مسائل از کنم محضر شما نبوده. لذا سرش هم این است که ائمه برای علم نیامدن و وظیفهشون از کنم محضر شما علم نبوده، وظیفهشون هدایت بوده، وظیفهشون بیان مسائل دین بوده. لذا امام و پیغمبر باید عالم و متخصص در دین باشد، این جز ضرورات امامت است. اما اگر متخصص در علوم ریاضی نبود، نقص در امامت ایجاد نمیشه، در اینی که ما میدانیم خدا همه علوم رو، ریشه هاش و عنایتش رو تفضلا منه عز و جل لهم به اینها داده، خدا عنایت کرده. اما از طرف دیگه خدا عنایت کرده، اینا مکلف بیانش هم نبودن. صحبت اینه که اصلا اینها در اینی که میدانستن مکلف نبودن همه چیز رو برای همگان بیان کنن، برای همه مردم. در برخی از موضوعات بیان نشده. خب حالا دو تا اللهم الا ان یقال داریم که انشالله جلسه فردا و سلام الله علیه.